تفنگی رو ساخته بود که بگیم به لحاظ کمیت و کیفیت خیلی بالاتر از تفنگ های حتی انگلیسی بود، اما خب حمایت آنچنانی صورت نگرفت این تفنگ در واقع توسعه پیدا کنه. بعدها انگلیسی از همین نوع تفنگ استفاده کردن و تغییراتی درش ایجاد کردن، در سرکوب بوئرها و زولوها در آفریقای جنوبی ازش استفاده کردن. میخوام بگم که در دوره قاجاری ما با بخش مهمی از فناوری ها مواجه هستیم، حتی در حوزه پزشکی هم با تحولاتی انجام میشه مثل واکسیناسیون که خب پیشینه شما داشتیم و حدود 16 سال بعد از ابداعات و کشفی که ادوارد جنر انجام میده در بحث آبله و کشف بیماری آبله، ما در ایران خودمون اینو اجرایش میکنیم. یعنی میخوام این نکته رو بگم که ما ایرانی هر زمان با تکنولوژی و فناوری های جدید مواجه شدیم، در اندک زمانی تونستیم رو در کشور خودمون هم اجرایش بکنیم و بهش استفاده بکنیم، یا به صورت مونتاژ یا به صورت اصلا خدمت شما
بعد
اقدامی که خودمون تو فناوری ورود پیدا بکنیم.
آقای دکتر تهرابند، با توجه به اینکه موضوع بسیار مفصلی هست، اگر موافق باشین ادامه این بحث و ادامه این صحبت بسیار با اهمیت در دل تاریخ خودمون رو موکول کنیم به هفته های دیگر و حتما بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم.
انشالله ما خدمتتون هستم، پسر شرط برقا در خدمتتون هستم، آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و از نشنونده از خدا کنم.
خیلی متشکرم جناب دکتر تهرابند عزیز بزرگوار و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در خصوص ورود تکنولوژی مدرن به ایران خاصه در عصر قاجاریه برای ما سخن گفتین.
آرزوی توفیق
دارم
از تو، خدا یار
نگهدارت. با شما خداحافظی میکنم. چند لحظه پیش به این موضوع هم اشاره کردیم، حتی موسیقی هم تحت تأثیر برحال تغییراتی در عصر قاجار و دوره قاجار شد و به اتفاق دکتر تهرابند گپ و گفتی در این خصوص داشتیم. در خصوص موسیقی ایرانی ما برنامه تقدیم شما میکنیم تحت عنوان آهنگی و درنگی به مدت 30 دقیقه و شنونده این برنامه هم باشید. برمیگردیم، کنار شما خواهیم بود.
آهنگی و درنگی
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام، درود، ادب و احترام به شما ملت شریف ایران که شنونده برنامه موسیقای آهنگ و درنگی هستید از رادیوی گفتگو. بسیار خوشنودیم که در این روز و در این شبها همراه شما هستیم و می توانیم در باره موسیقی ملی ایران برای شما صحبت داشته باشیم. موسیقی ملی ایران سرشار از نغمه های زیبا، سرشار از نغمه های سور و سوگ که در فلات ایران با توجه به دارا بودن اقوام، عشیره ها، زبان ها، گویش ها، آیین های مختلفی که هست، موسیقی ما رو پررنگتر از دیگر ممالک میکنه و شنونده های بسیاری رو ما در دنیا داریم، نه فقط فارسی زبانانی که این موسیقی رو میفهمند. موسیقی که بی کلام اجرا میشه از خطه ایران زمین برای همه شنیدنی است. موسیقی که دارای موضوع یا اصطلاحاً تم هست. موسیقی که در کنار ادوار ایقایی به فلسفه ها و حکمت های آموزنده از گذشته ها تا اکنون پرداخته و گوش های هوش جان رو مدهوش میکنه. بسیار خرسند و خوشوقت هستیم که با آهنگ و درنگی از اکنون تا حدود 30 دقیقه با شما همراهیم. خب افتخار داریم در کنار مهمانانمون باشیم با شما. هنرمند گرامی جناب آقای کاوه بانج شفیع، نوازنده سنتور، و همطور جناب آقای پیروز بانج شفیع، نوازنده تنبک، که امیدوارم هم حرفهای خوبی رو برای شما داشته باشیم و هم که نغمه هایی که با سنتور و تنبک در رابطه با موسیقی ملی ایران و اختصاصا در رابطه با یکی از نوابق موسیقی ایرانی رضا ورزنده که میشنویم و نمونه کارهایی رو هم خواهیم شنید. آقای شفیع خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و افتخار بنده بود که در خدمت شما باشم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. جناب آقای پیروز شفیع، شما خیلی خوش آمدید. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و همکاران عزیزتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب موافقید که در ابتدای برنامه از شما ما مطلع بشیم که چگونه اومدید در زمینه سنتور فعالیت کردید، با سبک و مکتب رضا ورزنده آشنا شدید و یه قطعه موسیقی بشنویم و ادامه بدیم برنامه رو؟
انشالله. خدمتتون عرض کنم که آقای مکتبی، من پدر خب خیلی علاقمند به موسیقی اصیل ایرانی بود و خب ساز سنتور هم انتخاب کرده بودن ایشون و شاگرد آقای محسن بیازار بودن و بعد از گذشت زمان که حالا دیگه بنا به شرایط جامعه اون روز این سنتور میره کنار، سنتور میره کنار و توی یه کمدی قرار میگیره. من یه برادر سومی دارم در واقع که خیلی تحت تاثیر این آدم بودم، ایشون سنتور میزد. خب منم چون تحت تاثیر این آدم بودم، گاه گداری که ایشون نبود، خب ما دست به مضراب میشدیم و همینجور بر خودمون میزدیم تا اینکه بابا دیگه علاقه من رو نسبت به این ساز متوجه میشه، تصمیم میگیره که به هر حال این استعداد رو توی به قولی چی میان مسیر درستی هدایت بکنه و یکی از دوستانشون در واقع آقای مختار محمدی از ایشون خواهش میکنه که بیاد به قولی بحث آموزش رو برای من زحمتش رو بکشه. تو همین گیرودار بود که برادر من میگفتش که آقا تو باید سنتور استاد ورزنده رو بشنوی، همه خوبن ها، ولی سنتور استاد ورزنده اصلا یه لحن دیگه‌ای داره، یه فضای دیگه‌ای داره، یه تیپ صدایی دیگه‌ای داره. و گفتش که نواراش هم در واقع توی ریل عموی بنده هست. خدمت رو عرض کنم که بعد از مدتی این ریل تبدیل به نوار میشه، ما صدای سنتور استاد ورزنده رو میشنویم.
در چه سن و سالی بودید؟
میشه گفت سال 67 68 این سال بود در واقع. دیگه صدای سنتور ایشونو که میشنویم ما خیلی تحت تاثیر قرار میگیریم. دیگه همش ذکر من، فکر من شده بود ورزنده، ورزنده، ورزنده. طوری شده بود که حتی آقای مختار محمدی هم تشریف می آوردن، میگفتن آقای مختار این آقای ورزنده چیه؟ کی هست؟ ولی دستش درد نکنه، من ازش خیلی ممنونم. سر این قضیه یه واقعیتی رو به من گفت. گفت آقا ورزنده 200 سال باید بگذره تا شاید یه کسی مثل ورزنده پیدا بشه. یعنی من همش دنبال این بودم که آقا این چیزی که من دارم انتخاب کردم واقعا مورد تایید اساتید دیگه هم هست و دیدم واقعا همین. خب من خیلی در واقع ناآگاه بودم نسبت به این قضیه. و بعد آقای مختار محمدی ارتباط هم با ایشون قطع میشه و بعد یه دوست دیگه‌ای به نام آقای رامین جمالی که واقعا از ایشون خیلی تشکر میکنم، خیلی هم زحمت بنده رو کشید توی این راستا، این بودش که من همیشه به ایشون میگفتم، گفتم آقا من خیلی دوست دارم که شبیه استاد ورزنده ساز بزنم و دستشون درد نکنه از این بابت که آقای مهدوی خیلی مهمه که استاد شما در واقع بیاد باورهای شما رو تقویت بکنه.
بله.
هیچ وقت به من نگفت ورزنده تموم شد، ورزنده دیگه الان کسی چجوری میخوای سازشو گیر بیاری، اصلا کو، اصلا هیچ وقت همچین حرفی نزد. همواره منو تشویق کرد و گفتش که بله تا اگر بخوای حتما میتونی این کار رو انجام بدی. این باور هی در من تقویت شد و یه روزی که توی به قولی با ایشون درس داشتم گفتش یه کتابی تو دانشگاه چاپ شده نوشته آقای نصیری فره که عکس آقای ورزنده و بیوگرافی آقای ورزنده مون
کتاب مردان موسیقی سنتی
بله،
و نوین ایران در چهار جلد.
بله، بله. بله. گفت من هفته دیگه برات میارم. آقای مهدوی شما باور کنید اصلا یه حال عجیبی در من به وجود اومد، منی که فقط یه ورزنده میشناختم، یعنی نه اسم کوچیکشون رو میدونستم، نه تاریخ تولدش رو میدونستم، نه سال فوتش رو میدونستم، هیچ چیزی رو نمیدونستم در واقع.
خیلی عالی، باید خوب شد یادی کردید از آقای نصیری فر. اینجا من هم باید حق مطلب رو ادا بکنم که شون خدمت بزرگی کرد با کتاب‌هایی که گردآوری کرد، مصاحبه‌هایی که کرد، زندگی‌نامه‌های هنری موسیقیدانان گذشته و حال رو آورد، تاریخ موسیقی ما رو به نوعی برد به سوی کامل شدن و همه ما الان به راحتی ورق می‌زنیم این کتاب‌ها رو و در رابطه با موسیقیدانان گذشته و اکنون میتونیم متوجه بشیم چه شخصیت هایی رو داشتیم و داریم. اگر موافقید بریم یکی از سنتور نوازی های استاد ورزنده رو بشنویم و برگردیم و همچنان صحبت های شما بهره ببریم.
در خدمت.
به به، حقیقتا خیلی زیباست، آدم دلش نمیخواد قطع بکنه. نینوازی استاد محمد موسوی شوشتری، تنبک جهانگیر ملک، استاد تنبک نواز شاخص و رضا ورزنده نابغه. آقای شفیع شما باید توضیح بدید. این از تک نوازان بود، اولش هم با نی آقای موسوی آغازگری کرد.
خدمت رو عرض کنم در رابطه با مقام هنری استاد ورزنده، واقعا در یه جایگاهی ایشون هستند که صحبت کردن در رابطه با ایشون خیلی مشکله و حتما باید همکاران ایشون که متاسفانه در قید حیات هم نیستن در رابطه با این مرد بزرگ و این استاد بنام و مطرح موسیقی ایران صحبت بشه. این قطعه‌ای که شنیده شد به هر حال قطعه‌ای بود در برنامه تک نوازان همایون و همونطور هم که شما و شنوندگان عزیز در واقع شنیدین، این تغییر ریتمایی که استاد ورزنده انجام داد در این برنامه واقعا بی نظیره، ولی این یکی از کارهاست، در واقع یکی از ابعاد کارهای استاد ورزنده است. از اون طرف داستان رو هم ما باید در نظر بگیریم که چقدر زیبا استاد جهانگیر ملک همراهی میکنه یعنی استاد ورزنده رو، و واقعا من این رو به جرأت میگم که اگر تنبک آقای ملک در به قولی در این برنامه ها نبود، شاید این کارها به این زیبایی و به این قشنگی شنیده نمیشد. چون میتونم بگم، به جرأت میتونم بگم، خود نوازنده تنبک در واقع یه خطی رو به نوازنده هم میده،
از همدیگه الهام میگیرن، بهره میگیرن. به نوعی تنبک نمک سنتور محسوب میشه تو فرهنگ ما. وقتی این دوتا هم با هم خوب چفت میشن، با هم نجوا میکنن و شنونده کاملا محسوس میشه.
دقیقاً.
خب موافقید سنتور نوازی شما رو بشنویم همراه تنبک؟
خواهش میکنم
جناب آقای پیروز.
بله در خدمتیم، خواهش میکنم. Thank you.
آقا دست مریضات خیلی عالی بود. آقای کاوه شفیعی عزیز توضیح فرمایید چه مایه بود دستگاه، چه آوازی، ضربی، چارمزراب، چه هر چی هست لازمه بگید بفرمایید.
آواز افشاری بود، افشاری ره، که یکی از کارهای استاد ورزنده بود در واقع، که من تصمیم گرفتم اجراش کنم.
خب بفرمایید این ساز سنتور چه تفاوتی با دیگر سنتورها داره و کوک خرک اولش چه هست؟
این سنتور 9 خرک در دست راست داره و 11 خرک هم در وسط سنتور. در واقع خیلی هم معتقدند که میگن این سنتور 10 خرک بوده، که خود استاد ورزنده یک خرک رو از سمت راست به قسمت چپ میکشونه، در واقع میشه ترتیب خرک ها 9-11. و نکته جالبش هم این هستش که این سنتور به هیچ عنوان سیم زرد نداره، یعنی تمام سیم ها سیم های سفید هستن و سایزش هم 0.45 هست. به خدمتتون عرض کنم یکی دیگه از کارهای استاد ورزنده رو که من باید خدمتتون عرض کنم، جابجایی خرک در حین نوازندگیه. این رو لازم هستش که به هر حال شنوندگان بدانن که اول کسی که در واقع پیانو رو ایرانی کوک کرد میرزا صادق خان سرورالملک بود و ایشون هم جابجایی خرک رو در سنتور انجام داد. چون پدر آقای ورزنده در واقع معاشر بودن با ایشون، به خدمتتون عرض کنم که این تکنیک رو به پسرشون که رضا باشه انتقال میدن. و حتی من از آقای استاد احمد ابراهیمی شنیده بودم، خب تاریخچه موسیقی رو ایشون خب بهتر از من میدونه، گفته بودن که ناصرالدین شاه برای اینکه خوابش ببره میامد یه پارچه ای رو در واقع روی سنتور قرار میداد و این پارچه در واقع میشه گفتش که سرآغاز حوله‌ای بود که استاد ورزنده روی ساز سنتور قرار دادن. اگر هم توجه بکنید خب خیلی ارتباطش با پیانو هم نزدیکه، توی پدال‌ها.
بله
بله، که اون پدال‌ها رو شما وقتی نمیگیری در واقع یه نمدی روی لرزش سیم‌ها میاد و اون لرزش سیم رو میگیره.
خب نفهمید اولین خرک نوت ده. چی کوک میشه در این نوع
اولین خرک
نوازی؟
بله، اولین خرک نوت 2 هست و کوک 440. و به خدمتتون عرض بکنم که دومیش هم دیگه ره هست و همینجور این ترتیب خرک ها میره تا فا.
کوک مرسوم رضا ورزنده.
بله.
بوده در همه اجراها.
کوک مرسوم رضا ورزنده. بله، به این
که به نوعی در رادیو پای ثابت اجراهای هر روزه. بله. بودن ایشون. بله. خب یه اجرای دیگه از ورزنده بشنویم و برگردیم.
خواهش.
Thank you.
به به، اینم یک نمونه دیگر که گروه نوازی بوده و در رادیو، حالا در آرشیو بگیم مخزن یا صداخانه موجود هست و نشون میده که چه موسیقیدانان برجسته ما داشتیم که با حال و حوصله و حکمت و فلسفه دست به ساز میشدن. پس اینجا نیازی به خواننده حقیقتا نیست، با موسیقی دارن شعر رو معنی میکنن برای ما. بسیاری از حرفهای ناگفته‌ای که هر کسی از ذهن خود شد یار من، حالا هر کسی میتونه شعری رو بیاره تو این اصطلاحاً موتیف‌ها یا نغمه‌ها یا آهنگ‌ها، دو دقیقه هم از زبان شما بشنویم در رابطه با این قطعه و بعد اجرای شما خوشبوران.
این قطعه قطعه سگاه بود که به هر حال همه عزیزان هم شنیدن. میشه گفتش یه فضاسازی در واقع در رابطه با دستگاه سگاه بود که از درآمد شروع میشه و به خدمت عرض کنم که زابل و موگر و یه اشاره خیلی کوتاهی هم به مخالف میشه. چیزی که خیلی باز برای من اینجا حائز اهمیت خیلی مهمه این هستش که گروه نوازی استاد ورزنده است. استاد ورزنده در ارکستر، در میشه گفتش که به صورت ارکستر کار داره، گروه نوازی این مدلی در واقع داره و میتونم بگم که شاید تنها نوازنده‌ای باشه که اینقدر کارنامه هنری داره، اهم از برنامه کودک به خدمت تو عرض کنم، ارکستر، برنامه تک نوازان و حتی در برنامه های موسیقیایی محلی که کارهای خیلی محلی از ایشون ما شنیدیم و واقعا هم وجود داره.
خب بیجهت نمیگن ایشون نابغه است.
بله، گستردگی کار ایشون و میشه گفتش که نکته خیلی مهمش که من همیشه لازم میدونم که اینجا بگم، اونم این هستش که استاد ورزنده تمام ملودی هایی رو یا همه گوشه هایی رو که اجرا میکردن در واقع مبتنی بر اصول موسیقی اصیل ایرانی بوده.
بسیار عالی، وقت مناسبیه که حسن ختام برنامه با سنتور شما و تنبک آقای پیروز شفیع باشه.
در خدمتی. قطعه در سگاه سی کرون خیلی فل بداهه در واقع با تنبک آقای پیروز بانج شفیع و اجرا میکنم که در واقع در ابتدای این قطعه حوله رو سنتور هست. Thank you.